خوش آمدید به بخش خبری ساعت 11. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. پنتاگون از نزدیک شدن قایق‌های تندروی سپاه پاسداران به یک ناو آمریکایی انتقاد کرد. آمریکا 1,300,000,000 دلار بابت یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرد. و شهر جرابلس سوریه به تصرف نیروهای مورد حمایت ترکیه درآمد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا از نزدیک شدن دو قایق تندروی سپاه پاسداران به یک ناو این کشور انتقاد کرد. یک مقام آمریکایی که نام او فاش نشده روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت چهار قایق تندروی سپاه روز سه‌شنبه ناو USS نیتس را در نزدیکی تنگه هرمز رهگیری کردند. به گفته این مقام پنتاگون دو فروند از این قایق‌های نظامی در اقدامی که وی غیرحرفه‌ای و ناامن خواند به 275 متری ناو آمریکایی نزدیک شدند. خبرگزاری تسنیم با انتشار این خبر به نقل از اسکای نیوز گفته است هیچ مقام ایرانی خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. روز شنبه سرتیپ پاسدار علی رزمجو فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه تصریح کرده بود که سپاه تردد تمام شناورهای به گفته او بیگانگان به ویژه آمریکا را رصد می‌کند. ناوهای آمریکایی در سال نزدیک به 250 بار از تنگه هرمز عبور می‌کنند. آمریکا می‌گوید 1,300,000,000 دلار برای حل اختلاف تهران واشنگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی لغو شده به ایران پرداخت کرده است. الیزابت رادیو سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در این حال گفت واشنگتن به دلیل آنچه او حساسیت‌های دیپلماتیک توصیف کرد نمی‌تواند در این باره بیشتر توضیح دهد. این پول بهره 400 میلیون دلار قرارداد تسلیحاتی میان ایران و آمریکا پیش از انقلاب 1357 است. دولت آمریکا دی ماه گذشته 400 میلیون دلار اصل این پول را به صورت نقد به ایران بازگرداند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران سه‌شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی پرداخت اصل 400 میلیون دلار و نیز سود 1,300,000,000 دلاری آن به تهران را تایید کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد نیروهای سوریه مورد حمایت آنکارا شهر جرابلس در سوریه را از گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش باز پس گرفتند. آقای اردوغان این خبر را بعد از گفتگو با جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا در آنکارا اعلام کرد. ساعتی پیش از سخنان رئیس جمهوری ترکیه نیروهای ویژه ارتش ترکیه با حمایت تانک و جنگنده‌های نیروی هوایی این کشور وارد خاک سوریه شده بودند. ترکیه تایید کرده که این حملات علاوه بر داعش نیروهای کرد را هم هدف قرار داده است. در همین حال وزارت خارجه روسیه از عملیات اخیر ترکیه انتقاد کرده و آن را موجب از هم پاشیدگی بیشتر اوضاع در منطقه، درگیری و بالا گرفتن تنش‌های قومیتی بین عرب و کردها دانسته است. روسیه و ایران از حامیان دولت بشار اسد در سوریه هستند و ترکیه و آمریکا از مخالفان دولت سوریه حمایت می‌کنند. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند شمار کشته شدگان زمین لرزه روز چهارشنبه در مرکز ایتالیا به دست کم 247 تن رسیده. ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا شامگاه چهارشنبه اعلام کرده که این رقم آمار نهایی نیست و گروه‌های امداد و نجات در جستجوی بازماندگان این زلزله عملیات خود را ادامه می‌دهند. به گفته مقام‌های محلی شمار زیادی از مفقود شدگان این زمین لرزه همچنان زیر آوار هستند. بسیاری از این افراد جهانگردان خارجی هستند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.2 ریشتر در ساعات آغازین روز چهارشنبه مناطق مرکزی ایتالیا را لرزاند. این زمین لرزه در منطقه نورچیا در منطقه اومبریا رخ داد. شهر روم در 150 کیلومتری مرکز وقوع این زمین لرزه قرار دارد. سپاسگزار از همراهی شما با این بخش خبر.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته گذری کوتاه خواهیم داشت به کارنامه کاری دولت حسن روحانی در حوزه اقتصاد. با من همراه باشید. در میانه دعوای اصولگرایان منتقد دولت و موافقان اصلاح طلب یا اعتدالگرای دولت حسن روحانی، گاه و بیگاه اقتصاد نیز به گروگان گرفته می شود تا سندی باشد برای اثبات کامیابی یا ناکامی های دولت. این استناد در این ایام که در ایران هفته دولت نام دارد، از هر دو طرف ماجرا با افراط بیشتری صورت می گیرد. اما واقعیت اقتصاد ایران و کارنامه کاری دولت 11 در این حوزه چگونه رقم خورده است؟ این پرسش را می توان با بهره گیری از شاخص ها و پارامترهایی پاسخ داد. البته فرض در این گونه پاسخگویی این است که به آمار و ارقام اعلام شده و رسمی اعتماد و اطمینان داریم یا دست کم اختلاف معناداری با واقعیت ندارند. نخستین شاخص که بیشترین اثر را در زندگی روزمره مردم عادی بر جای می‌گذارد، تورم است. این شاخص زمانی که حسن روحانی زمام امور ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، در محدوده بالای 30% در نوسان بود و حتی در مهر ماه سال 92 نرخی بالای 40% را تجربه کرد. ایران در همان زمان در کنار یکی دو کشور جهان بالاترین نرخ تورم جهان را دارا بود. حال محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص تورم در مرداد ماه امسال، رقم این شاخص را این گونه اعلام کرده است:
تورم ماهانه در تیر ماه 1.6 بود. تورم نقطه‌ای مرداد ماه، یعنی مرداد امسال نسبت به مرداد گذشته، 7.4% بود.
تورم تک رقمی که آرزوی ربع قرنی اقتصاد ایران بود، در خرداد ماه امسال رقم خورد و نرخ تورم در این ماه به کمتر از 10% رسید. از خرداد ماه تا مرداد همچنان روند کاهش نرخ تورم ادامه یافته است. کاهش بیش از 30% نرخ تورم در طول این 3 بیگمان مهمترین دستاورد دولت حسن روحانی است. هرچند که منتقدان کاهش مستمر نرخ تورم را ناشی از برنامه‌های دولت می‌دانند که رکود را رقم زده است. دیگر شاخص کلیدی مورد توجه در بررسی کارنامه اقتصادی دولت 11 نرخ رشد اقتصادی است. دولت حسن روحانی زمانی دولت را در دست گرفت که نرخ رشد اقتصادی ایران حدود 7% منفی بود و این به معنای کوچک شدن سفره اقتصاد ایران به اندازه 6.8% بود. نرخ رشد اقتصادی در این 3 رویه ثابتی همچون نرخ تورم نداشته، گاه بالا و گاه پایین آمده. اما مهم بازگرداندن دامنه نوسان نرخ رشد اقتصادی به بالای 0% بوده است. آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده، نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال بود که حسن روحانی هفته گذشته آن را کاملا تبلیغاتی در میان مردم یاسوج اینگونه فریاد کشید:
عزیزان، یاران، جوانان، روزی که ما تشکیل دولت دادیم، رشد اقتصادی کشور منهای 6.8 بود، -7 تقریبا بود، امروز رسیدیم به 4.4 و این غیرت شما جوانان است.
رساندن نرخ رشد اقتصادی از دامنه -7% تا -4% حرکتی آسان نبوده و این راه بیش از 11 واحد درصدی به دشواری به دست آمده است. هرچند که فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در پاریس، معتقد است از شنیدن این عدد غافلگیر نشده است.
اینکه نرخ رشد اقتصادی ایران در 3 اول سال جاری رسیده به 4.4% خبر خیلی غافلگیر کننده ای نیست و علاوه بر شماری از منابع داخلی، منابع کارشناسی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم از حدود 1 پیش به این طرف، به خصوص بعد از امضای برجام، چنین تحولی رو پیش بینی می‌کردند.
آقای خاوند در بیان چگونگی این نرخ رشد توضیحاتی دارد که گره از مشکل دیگر اقتصاد ایران می‌گشاید.
در واقع با توجه به فرایند رفع تدریجی تحریم‌ها، ایران توانست تولید و صادرات نفتش رو کم و بیش برسونه به دوره پیش از تحریم. مرکز آمار هم تایید میکنه که بیش از 57% نرخ رشد ایران در بهار امسال ناشی از جهش نفت بوده و تا حدی هم بخش گاز. بنابراین اصل خبر درباره اینکه نرخ رشد ایران در 3 اول سال به این حد رسیده قابل قبول به نظر میرسه.
مشکل نهفته در این رشد اقتصادی به دست آمده نفت پایه بودن آن است که منجر به ایجاد اشتغال مورد نیاز در اقتصاد ایران نشده و نمی شود. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه رنه دکارت پاریس، میگوید برای آنکه رشد اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال شود، الزاماتی میخواهد.
اصل بر سر این است که نرخ رشد از چه عواملی منشأ گرفته. نرخ رشد ایران در سه ماهه اول سال در مقایسه با چند سال اخیر از لحاظ کمی در سطح بالایی است، ولی بالا بودن اون به دلیل رشد تولید و صادرات نفته که بعد از تحریم حاصل شده، وگرنه سرمایه گذاری در کشور همچنان رو به کاهش میره و در بخش‌های گوناگون تولیدی هم هنوز تکون مثبتی دیده نمیشه. کیفیت این رشد عمدتاً نفتی است، تأثیر کمی داره بر بازار کار. دولت باید کارآمد بشه، سرمایه گذاری باید رشد بکنه، فضای فعالیت باید رقابتی بشه، راه باید باز بشه برای صادرات، سیاست‌های پولی و ارزی باید عوض بشن.
آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در برنامه تلویزیونی گفته است، برای آنکه رشد اقتصادی منجر به اشتغال زایی شود، عناصر متعدد و شروط دیگری هم لازم است.
رشد اقتصادی انتظار داریم اتفاق بیفته، قطعاً اتفاق خواهد افتاد، اما انتظار نداریم آنچه که تا حالا توقع بوده و یا در موردش صحبت شده اتفاق بیفته. واقعیت این است که تا دهه 2000 در دنیا هم همجوری فکر میکردن که اگه ما رشد اقتصادی ایجاد بکنیم قطعا اشتغال و کاهش فقر هم اتفاق میفته، اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آسیای شرقی و حتی خود ایران نشون میده که لزوما اینجور نیست. به عنوان مثال در دوره‌های رشد اقتصادی پایدار میشه انتظار داشت که ما اشتغال رو به صورت مداوم با یک روند رو به ثبات داشته باشیم، اما در مواقعی یا دوره‌هایی که همین الان شبیهش رو کشور ما داره تجربه میکنه، تجربه دنیا نشون میده که ما لزوما اشتغال نخواهیم داشت. توجه بدیم به خودمون که فقط دنبال رشد اقتصادی بودن کفایت نمیکنه، یعنی این که باید سیاست‌های مکمل در پیش بگیریم، طراحی بکنیم و پیاده سازی بکنیم.
با این همه در 3 سال گذشته نرخ بیکاری تعدیل‌های اندک داشته و از دامنه نوسانی 12% به دامنه نوسانی 11% رسیده است. از سوی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی افزایش یافته که نشانه خوشبینی جویندگان کار از فضای کلی اقتصاد است. دیگر شاخص‌های اقتصادی مورد توجه برای بیان کامیابی‌ها و ناکامی‌های اقتصاد ایران، کوتاه شدن دیوارهای بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران است. هرچند که تا فرو ریختن این دیوار راهی بسیار باقی است، اما رفت و آمدهای هیئت‌های اقتصادی و عدد و رقم‌هایی که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا تفاهم‌نامه‌های امضا شده در این مدت در حوزه کاری خود به خبرنگاران ایرانی گفته، قابل توجه‌اند.
در طی 3 سال گذشته حدود 3.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شورای عالی سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسیده در بخش صنعت، معدن و تجارت، که 1.5 میلیارد دلارش مربوط به این 6 ماه گذشته است. یعنی حرکتی که در این 6 ماه شروع شده فعاله و ما تقریبا هر هفته 2 هفته مصوبات جدید داریم که حاکی از علاقمندان به سرمایه گذاران خارجی است و این به نظر من هنوز شروع کاره و این نشون میده که یک سرمایه گذار خارجی اطمینان حاصل کرده که اینجا بازار مطمئن نیست، مقرراتی داره که میتونه روش حساب بکنه و بیاد سرمایه گذاری کنه.
اقتصاد ایران برای آنکه بتواند کابوس یک دهه قبل را به فراموشی بسپارد، راهی طولانی در پیش دارد. راهی که به گفته مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری ایران و به نقل از هفته نامه تجارت فردا، جز با همگرایی و اجماع ملی طی نخواهد شد. اما اجماع ملی مورد نظر مسعود نیلی زمانی دور از دسترس تر از هر زمان دیگری جلوه می کند که تریبون ها و رسانه های منتقدان دولت در میان اصولگرایان را دنبال کنند. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید، از شما سپاسگزارم. برای من به آدرس نماگر@radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.